رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی 1.1 مگاهرتز.
حالا تمرکزی میکنیم روی وضعیت سیاسی ایران. وارد سال جدید شدیم، خیلی ها میگن ما در دوره سرنوشت سازی به سر میبریم. سیر تحولات در ایران هم به خصوص بعد از جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی، عملا به جای رسیدیم که تحولات رو در ایران ناگزیر میکند، یعنی حتما اتفاقی میافتد. حالا کی، بلاد زمانی و چگونه، اینو دقیق آدم نمیدونه، ولی اینکه دوره سرنوشت سازی هستیم و حتما هم این اتفاقات خواهد افتاد، یا از طریق انقلاب یا حتی فعل‌انفعالاتی که در درون خود حکومت صورت میگیره، این قطعی است. در نتیجه میخواییم یک نگاهی بیندازیم به وضعیت سیاسی در ایران، افق پیش رو، چشمانداز و همینطور استراتژی نیروهای چپ. آیا همچنان ما در همون دوره قبلی هستیم، در دوره جدیدی قرار گرفتیم؟ از محمد رضا شالگونی دعوت کردیم که همراه ما باشن و به این سوالات ما پاسخ بدن.
جناب شالگونی سلام بر شما. فرزین ایران فرستم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. زنده باشید. سال نو رو به شما تبریک عرض میکنم. امیدوارم سال خوبی باشه برای همه مون و برای مردم مصیبت دیده ایران. در خدمتتون هستم.
متشکر. آقای شالگونی، فردا 12 فروردین روز جمهوری اسلامی است. اون همه پرسی که برگزار کردن، البته خیلی ها معتقدن که همه پرسی نبودیم، بیشتر بنا به سنت های اسلامی بیعت داشتن میخواستن بگیرن. شما در اون روز کجا بودید؟ چه کار میکردید؟ نظرتون اساسا چی بود به این همه پرسی؟
والا در اون روز همون که میگید اون همه پرسی نبود، بیعت بود. حتی یادتون باشه مهندس بازرگان مطرح کرد که مثلا بین دموکراسی، نمیدونم، جمهوری اسلامی دموکراتیک و فلان و همان اصلاح مطرح بشه فلان و اینا. خمینی گفت نه، یک کلمه بیشتر بین سلطنت و اینا. و سلطنت که افتاده بود اصلا، این یه چیز مهملی بود. واقعیت اینه که من که خودم که خب مسلمه، من از اول مخالف بودم و اون رفقایی هم که از زندان با هم آزاد شده بودیم که بعدا همین چی هستش در شرف تکوین راهکارگر بودن و اینا، همهشون مخالف این بودن و از اول هم ما می دیدیم که این یک شارلاتانیزم محض و علاوه نابسلا درکمون از حکومت خمینی، اصلا چیزی که خمینی در رأسش باشه، اون که می گفت من میرم یک طلبه هم در قم فلان، اینا همه داستان بود دیگه. در هر حال یا می رفت قم یا نمی رفت، اصلا جمهوری اسلامی خطرناک بود دیگه از نظر ما، که مخصوصا یه دی از رفقای ما اصلا به اصطلاح قبلا از مذهبی ها بودن، مجاهد بودن و اینا، همه خوب می شناختن اینا رو. بنابراین که ما به شدت مخالف بودیم و طبیعیه که درش نه شرکت کردیم و چنوز راهکارگر وجود نداشت آدم بایکوت کنه فلان بکنه به اصطلاح، ولی ما همه ما مخالف بودیم. و من یادمه که سازمان فدایی هم در موقع اعلامیه داد و تحریم کرد اصلا ریز انتخابات رو. بعد جریان های دیگر چپ هم که یکی که حالا آدم بشماره وقت میگیره و اینها، به اصطلاح همهشون مخالف بودن. حتی تا اونجا که من میدونم هنوز حزب توده به اصطلاح نپیوسته بود به حمایت از خمینی و اینها، چون اینها نمیدونستن که این چه میخواهد بکنه و چه نمیخواد بکنه و اینها. بنابراین که یه مقدار با احتیاط حرکت میکردن. به طور کلی جریان های چپ مخالف اساسا این به اصطلاح جمهوری اسلامی بودند و من فکر میکنم که اکثریت قریب به اتفاقشون تحریم کردن، حالا مستقیم تحریم کردن یا در عمل یه چیز دیگریه، ولی تا اونجا که من میدونم و دقیق هم میدونم این رو، مثلا سازمان فدایی که در اون موقع ما باشون از زندان که آزاد شده بودیم رفقای زیادی با هم دیگه ارتباط داشتیم و اینها، که بعضی هاشون بعدن به سازمان فدایی رفتند و اینها و از قبلم جزء سازمان فدایی بودند و اینها، ماها همه مون خب مخالف بودیم و تحریم قطعیه که اصلا قطع تحریم کردن. یعنی این جریانی بود که در اون روز اتفاق افتاد، شارلاتانیزم محض بود، همه هم اینو گفتم. بعدم تمام این جریانهایی که به اصطلاح اون موقع بود، یک به اصطلاح رفراندومی که میکردن، رأی های مختلف مینداختن. یعنی یه فرد بودن اونجا مثلا که چستش اصلا مثلا میگفتن خب یه دونه نندازید، چند تا بندازید، حتی اونایی که سر صندوق ها وایستاده بودند و فلان، ما چه نرفتیم داخل اونجا، ولی هم اونایی که اطلاع داشتند و اینا، اصلا خیلی جریان شارلاتانیزم محض بود.
آقای شالگونی، میخوایم از وضعیت سیاسی ایران صحبت کنیم. هنگامی که از وضعیت سیاسی ایران میخوایم صحبت کنیم، چند مقوله در نظر ما مجسم میشه. یکی وضعیت خود رژیم جمهوری اسلامی و موقعیتی که داره، توانی که داره، با توجه به شناختی که ازش داریم، خب ریزش های زیادی صورت گرفته و مشکلات زیادی داره و به خصوص در این حرکتی که زنان ایران پیش بردن، عملاً به عقب نشینی واداشته شده. از طرفی دیگه در کنار وضعیت جمهوری اسلامی، ما نیروهای مخالف جمهوری اسلامی رو داریم، مثل جمهوری خواها، چپ ها و همینطور سلطنت طلبا. از بین مجموعه این نیروها به نظر شما در شرایط کنونی یا در چشمانداز نزدیک که سعید اشاره کرد که بالاخره حتمی این تغییر تحول و اینا، به نظر شما کدومی که از این گرایش ها امکان تحقق بیشتری داره، با توجه به این مسئله که جمهوری اسلامی حتی اگر 10% هم باشه، نیروی آماده به کار با تمام نیرو و مسلح آماده سرکوب است، و نیروهای دیگه‌ای که خب متاسفانه از انسجام کمتری برخوردارن؟
ببینید، همونطور که شما خودتون اشاره کردید، به نظر من جمهوری اسلامی، یعنی این دیگه نظر من هم نیست، همه دارن تاکید میکنن، مثلا حتی از اونهایی که در داخل نظام بودند و حالا فاصله گرفتند ازش، مثلا همین آقای نصیری رو در نظر بگیرید که از اونهایی بوده که از داخل سیستم بوده، بعضی از اصولگرایانی که خیلی روشنه که به اصطلاح اصلا اطلاعات خیلی دقیقی دارن از سیستم، نظام در سراشیب فروپاشیه. وقتی من از فروپاشی میگم، منظورم این نیست که حتما این خود به خود فرو خواهد پاشید. ممکنه همونطور که سعید عزیز مطرح کردم، ممکنه به اصطلاح یک کودتا مانندی بشه، مثلا از داخل خودشون بیان مثلا بعضی چیزها رو کنار بذارند و اینها، ممکنه به اصطلاح بیان در داخلشون اختلافاتی بشه و در نتیجه اون مردم به اصطلاح نارضایی هایی که وجود داره از این فرصت استفاده بشه، یه جرقه بزنه، یه قیام توده‌ای بشه. اینا همهشون محتمل هستن، یعنی اینا چیزهایی هستن که باید در افق داشته باشیم. یعنی این که جمهوری اسلامی در سراشی به فروپاشیه، درش تردیدی نیست. همونطور که خودتونم گفتید، این که زمانش چی هست و اینها، نمیدونم زمانش رو، کسی علم غیب نداره، ولی اینجور مسائل رو هم مثلا که حوادث انقلاب رو نمیشه پیش بینی کرد، یا حوادث این چنینی رو معمولا اگه آدم پیش بینی بکنه، در واقع شارلاتان بازی در میاره، یعنی خودش رو عالم الغیب میدونه و اینا. چنین چیزی نمیدونیم، ولی یک چیز قطعیه، اون عبارت از اینه که جمهوری اسلامی دیگه آینده ای نداره. توجه داشته باشید که از لحاظ فکری و برنامه و فلان، در واقع هیچ چیزی دیگه در چنده نداره که اون رو مثلا مطرح بکنه و خودش رو به اصطلاح بر یک بخشی از جامعه به اصطلاح سوار بکنه و روی اونها حرکت بکنه. توجه داشته باشید که در داخل حتی اصولگرایان هم اختلافات شدیدی وجود داره. مثلا همین ماجرای انتخابات قلابی که کردند و اینها خیلی قشنگ نشون داد یه رسوایی بزرگی بود و اینها، و در واقع یک رفراندومی بود علیه جمهوری اسلامی که خودش سازمان داد بیان جدی بکنه. چون واقعیتی که هستش اینه که بخش اعظم حتی اصلاح طلبانی مثل مثلا خامنه‌ای، که خامنه‌ای واقعا مثلا میگم خامنه‌ای معذرت میخوام، خاتمی مثلا اصلا جایی نمیخوابه که زیرش آب بره. مثلا میبینید در انتخابات شرکت نکرد و مهمتر از اون هم اعلام کرد که من در هم نوایی با به اکثریت ناراضی در این انتخابات شرکت نکردم. مثلا یا روحانی و اینها مثلا میان میگه چه مرتب میگه چه چرا منو رد صلاحیت کردید برای مدرسه خبرگان و اینا. روحانی چیزی نیست که اصلا با این رژیم در بیفته و اینها، چون یکی از اون مقامات امنیتی رژیم بوده و اینها، اینا چیزهایی نیستن که، یعنی این در این چه رژیم واقعا به درماندگی محض کشیده شده درش تردیدی نیست. مثلا اونهایی که قالی بافی ها طرفداران بهزان، اونهایی که میگن بهشون نو اصولگرایان، با اونهایی که پایداری ها هستن در درگیری خیلی حادی قرار گرفتن، حتی علیه هم دیگه افشاگری هایی میکنن که احتمالا همین ماجرای زمین خاری صدیقی و فلان چینا افشا کردن از داخل خودشون رخنه کرده باشه و اینا، چون اینا اطلاعاتی هستن که دیگران خیلی ازشون به اصطلاح چیز ندارن، چه اطلاع ندارن، چه اینا مسائلی هست که به نظر من بایستی بهشون توجه بشه. مسئله چیزی کلیدی که وجود داره اون عبارت از اینه که در بین اون اپوزیسیون هایی که به اصطلاح،
حالا آقای شارگونی پیش از اینکه با این اپوزیسیون برسیم یک تک به تک، چون این وضعیت سیاسی شما داشتید توضیح میدادین، خب در مقابل همچین فضایی که شما دارین ترسیم میکنین، آیا ولی فقیه خامنه‌ای میتونه عقب نشینی بکنه یا ممکنه عقب نشینی بکنه؟
من فکر میکنم عقب نشینی بکنم فرو پاشیدن اصلا، یعنی اینو و اینا یه درسی گرفتن از شاه دیگه. اون شاه چه اومد یادتون باشه در آبان سال 57 چه مطرح کرد که صدای انقلابتون رو شنیدم، اون نامه کذایی رو خوند و اینها، چه گویا رضا قطبی نوشته بوده با وساطت فرح و اینها، اصلا مردم رو جریتر کرد. اینها یه درسی که گرفتن اینه که در لحظه های این چنینی هر نوع عقب نشینی مردم رو جسورتر میکنه. با این من فکر میکنم ارزیابیشون هم درسته، یعنی عقب نشینی کنم مردم جسورتر خواهند شد. مردم اصلاحات نمیخوان، یعنی قضیه خیلی فراتر از این حرفا رفته. بخش اعظم جمعیت مثلا همون که اشاره کردید به جنبش زنان، خیزش زنان، بهتره بگیم خیزش به اصطلاح واقعا انقلابی بود این خیزش جینا، در واقع زنان آشکارا نفی نه تنها ولایت فقیه رو با اون چشم حجابشون که مطرح میکنن تا اینا به اصطلاح مطرح میکنن، بلکه از اون مهمتر دارن در واقع اصلا نظام اسلامی شریعت به اصطلاح محمدی رو زیر سوال میبرن که برفرضم که در قرآن باشه فلان باشه که چکار کنیم، حالا مثلا ما بریم مثلا تو خونه ها بشینیم و اینا. یعنی اینها مخصوصا نسل جوان زنان ایران چه این چیزی رو نمیخوان. مثلا تجسم این که مردم چه میخوان، نیمی از جمعیت کشور توجه داشته باشه جمهوری اسلامی یک سیستمیه با آپارتاید های تو در تو، و بنابراین که یک بز پر جمعیت ترین بخشی که در این آپارتاید ها قربان این آپارتاید هستن زنا هستن، نیمی از جمعیت ایران. نمیخوام بگم همه نیمی علیه قیام میکنند و اینا، ولی نسل جوان زنان ایران که خیلی هاشون هم تحصیل کرده هستند و اینا، مثل سابق نیست اصلا، اینطوری که حتی حاج بازاری ها و اسلامی ها فلان هم دختراشون رو میفرستن دانشگاه. در این شرایط زنان ایران بیش از هر چیز تجسم به اصطلاح سرنگونی هستن. حالا شعار سرنگونی هم میدن، علیه خامنه‌ای هم میدن، ولی حتی اینها رو هم نمیدادن حجاب پرچم جمهوری اسلامیه. وقتی پرچم جمهوری اسلامی رو به اسلام میکشن پا. این خیلی روشنه چیز مطرح شده نظام سرنگون در مقابل این آیا عقب نشینی میخوام بکنن یا نه. به نظر من نمیتونن بکنن و خودشون هم به درستی دریافتن که هر نوع عقب نشینی مردم رو جریحه دار میکنه. منتها ممکنه یک سلسله به اصطلاح کودتا ماننده های صورت بگیره که این اتفاقاتی رو مثلا عقب نشینی های بکنن از جلو به اصطلاح اون حدت تهاجم توده‌ای رو بگیرن. مثلا دیدید که در این فصل نوروز و اینها در همین مدتی که شروع شده و اینها همزمان هست نوروز امسال با رمضان. توجه داشته باشید روز 13 بدر روزی خواهد بود که 21 به اصطلاح رمضان است، روز شهادت امام اول شیعیان. دقت کنید در این ماجراها فکرشو بکنید، جشنی که میگیرن مردم، حرکت هایی که میکنند و اینها، رژیم عملا سرکوب گسترده نتونسته بکنه. اینو اونو میگیره ها و اینجا و اونجا، ولی سرکوب گسترده نمیکنه. چرا؟ به نظر من ارزیابیشون اینه که یک حرکت خیلی خشن میتونه یه دفعه جرقه بزنه و جنبش خیزش توده‌ای بزلات بزرگی رو براندازه که سرکوبش امکان ناپذیر خواهد بود و اینا. علاوه در داخل خود سیستم هم نارضایتی آشکاری وجود داره، اینا رو هم باید توجه بکنید. من به نظرم راهی ندارن اینها. ممکنه بیان با توجه به مشکلاتی که اینا دارند و اینها بیان یک سلسله مثلا کودتاهای عملی بکنند، مثلا یه جریانی بیاد، حالا اونم مثلا خیال پردازی ممکنه باشه که مثلا بخوان بیان که مثلا خامنه ای و اینها را کنار بزنن، بیاد مثلا در سپاه یا جریانهایی که هستند و اینها به اصطلاح یک نوع به اصطلاح کودتایی بکنن، قدرت رو رسما به در دست بگیرند و مثلا ماجرای ولایت فقیه و اینها رو به این صورت مثلا یا کنار بذارن یا عملا کنار بذارن و اینا بسته به این که در اون صندوق
یعنی منظورتون این هست که فشار از جامعه عرفی بردارن یا کمتر بکنن، چون جامعه عرفی داره از نفس میفته بر نمیتابه قوانین مذهبی رو، ولی در این حال با مشت آهنین تو زمینه سیاسی پیش برن، مثلا راه اگر مثلا بر اساس اون میگفتن راه چینی اقتصاد آزاد کن سیاست رو ببنده، راه ایرانی مثلا جامعه عرفی رو یک کم مثلا آزادتر بکنن، ولی با مشت آهنین در زمین سیاسی همچور حکومت.
دقیقا همین مثلا همین روزها میبینید دیگه عملا در مقابل تهاجم زنان عقب نشینی کردن. البته در مثلا در بلوچستان سرکوب شدیدی هستش و فلان و اینا، یه دی رو میگیرن فعالا.
حالا اینا همه که داریم میگیم در بالا هست، حالا ما باید پایین هم بررسی بکنیم. حالا بعدا برسیم به اون سوالی که فرزین پرسیده. اینجا یک چیز دیگه هم هست، اونم روابط بین‌المللی. مسئله الان خیلی گزارش ها میاد از مذاکرات با آمریکا که همیشه بوده، حالا پنهانی آشکارا به هر شکلش اینا، این مسئله رو مطرح میکنن، ممکن تفاوتی با آمریکا برسند و بعد تحریما رو کمتر بکنن. البته من یه دیدگاه دارم، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی هیچگاه با آمریکا به توافق نمیرسه، به خاطر اینکه اساسا این مبارزه با آمریکا و نمیدونم آمریکا ستیزی و بسازه دمرسی ستیزی دکونه دیگه، این توش خیلی منافع هست، ول نمی کنن که.
واقعیتی که هستش اینه که این منافعی داشته براشون، منتها همین الان اقتصاد ایران فروپاشیش اصلا مشهوده دیگه، بنابراین این محاصره رو نتونن بشکنن نمیتونن کاری بکنن. من فکر میکنم یکی از کارهایی که خواهند کرد، حالا کودتا بشه یا نشه و اینها، میبینید که روحانی و ظریف و اینها آشکارا دارن اینو مطرح میکنن، رابطه با آمریکا رو عادی بکنید، این حالت دشمنی و اینها رو کنار بذارید. توجه داشته باشید که در جریان این چیزی که اینا به اصطلاح نیروهای نیابتی درست کرده بودند و اینها مخصوصا مثلا به حماس و اینها کمک میکردند و اینها، ماجرای غزه در واقع شکست بزرگی بود برای اینا. اینا فکر میکردن چه در توجه داشته باشید قبلا میومدن در حتی خیابون ها فلان تابلو گذاشته بودند اینها که دست روز شماری میکردن برای سقوط اسرائیل. حالا خیلی قطعی روشن واضح شده که این بابا فاجعه بار بوده، مردم فلسطین رو قتل عام میکنه در نوار غزه بزلا اسرائیل نجات پرست و اینها. اینا در واقع این ماجرا کارتهاشون سوخته، به این خاطره که این روزها توجه کنید مثلا ظریف یا روحانی شوخی نیست که اینا از سیاستمدارهایی هستن که از داخل خود سیستم اطلاعات دارن، ای اشاره میکنن به آمریکا فلان پیام میدن و اینها خیلی هم علنیه که ما مخالف رابطه با آمریکا نبوده ایم و نیستیم. یعنی یه عده ای از اینها میخوان که با آمریکا عادی سازی بشه. اگه عادی سازی بشه احتمالاً یک مقداری مخصوصا سال انتخابات آمریکاست، اینا ممکنه به این فکر باشن چه قبل از اینکه انتخابات بشه مثلا خطر روی قدرت رسیدن ترامپ و فلان خیلی واقعی بشه، بیاییم ما کوتاه بیاییم که به اصطلاح با بایدن یه سازشایی بکنیم و اینا. من فکر میکنم چنین چیزی رو در نقدن در دستور کارشون هست. حالا چقدر چطور و یه عقب نشینی بزرگیه، یعنی باید زهر رو بنوشن دیگه، به نظرم این قطعیه.
آقای شالگونی، با توجه به این که به هر حال توجه به داخل ایران داریم، به پایین توجه داریم، وضعیت جنبش های فرهنگیان، معلمین، پرستاران، همینطور زنان و سایر جنبش هایی که در حال حاضر جاری هست، وضعیت اینها هم میتونه در چگونگی تحولات جامعه ایران نقش داشته باشه. و جنبش کارگری البته فراموش کردم که بگم و حرکت هایی که اینجا و اونجا به صورت گسترده و با کثرت زیاد انجام میگیره میتونه یکی از فاکتورهایی باشه که به آینده مربوط بشه، به تحولات ایران. و یه چیزی هم که راجع به مسئله جهانی لازمه که در نظر بگیریم، وضعیت دموکراسی در حال حاضر، آیا دموکراسی در سطح جهانی به سوی وضعیت مساعدتر میره یا به سوی راست افراطی گسترده تری ادامه پیدا میکنه؟ این دوتا وضعیت رو ما باید در نظر داشته باشیم و از این حاصل این دو وضعیت داخلی و بیرونی چه نتیجه میتونیم بگیریم برای تحولات ایران؟
ببینید، همونطور که اشاره کردید خیلی درسته کاملا. به نظر من پایین در حال غلیانه، یعنی یک روز حتی نیست که حرکت اعتراض بزلا زحمتکشان از پایین، از کارگرا، تهیدستا، معلمها، اینها صورت بگیره و فضایی که وجود داره فضای اختناق نیست، سرکوب خیلی خشنی وجود داره ولی مردم تماس دارن با این عصر ارتباطاته. هیچ وقت در ایران چنین شرایطی نبوده. عملا یک سلسله تشکل‌ها و ارتباطاتی شکل گرفته که حالت ژلاتینی دارن و رسمی نیستن ولی واقعا وجود دارن. من فکر کنم بعد از کودتای 28 مرداد هیچ وقت در ایران اینقدر تشکل توده‌ای وجود نداشته. این یه چیز بی سابقه، یه تشکلی که یعنی همین که اشاره میکنم ژلاتینیه. مثلا کارگران که میگیم اعتراض میکنن شوخی نیست، یه دفعه مثلا کارگران اون گوشه ایران حرکتی میکنن، از اون گوشه دیگر با اونها هم بستگی اعلام میکنن. معلم ها را در نظر بگیرید، مسئله معلم ها شوخی نیست، بیش از 1 میلیون نفر معلم ما داریم. اینها با 13-14 میلیون به اصطلاح بچه های مدارس و اینها و خانواده های اونها مرتبطن. معلم ها یک تشکلی هستن عملا و از دور افتاده ترین روستاهای کشور تا کلان شهرها اینا حضور دارند و اینا. فکرشو بکنید اینها رو مگه میشه اینطوری سرکوب کرد؟ سازمان یابی شروع شده است پایین. به نظر من خیلی مسئله خیلی مهمیه. البته حالت تدافعی داره، یعنی سعی میکنن که از اون ماجراهایی که مخصوصا این به اصطلاح تورم افسار گسیخته ای که وجود داره، خانه‌ها پایین رو به غلیان در میاره. نقش تورم قبل از هر چیز خالی کردن جیب حقوق بگیران و مزد بگیرانه، از دیگرانی که از درآمدهاشون از کارهای دیگه هست، اونا به یه نحوی میتونن تا حدی جبران کنن ماجرای تورم رو، ولی مزد و حقوق بگیران نمیتونن این کار رو بکنن. مزد و حقوق بگیران بخشهاشون، بخشی از حقوق بگیران هستن که نیروهای وابسته به دولت هستن، به یه نحوی اینا سعی بکنن که هوای اونها را داشته باشند و اینا، ولی نمیتونن به همه به اصطلاح برسند و اینا. تورم افسار گسسته خانه‌ها در ایران یک به اصطلاح شوچیه که توده مردم رو مدام به شورش وامی داره، این رو نمیشه نادیده گرفت. و در این شرایطی که به اصطلاح شرایط اختناق نیست، هر نوع حرکت جمعی خانه‌ها به سازمانیابی منتهی میشه و به نظر من سازمانیابی وجود داره. این حادثه بی سابقه در فرهنگ ما، در سیاست ما، اینها مسائل خیلی کلیدی هستن. مسئله ملیت ها، جمهوری اسلامی علاوه بر این که به مسئله ملی اصلا مخالف فلان بهمانه، با ملیت هایی هم از که یه فشار مضاعفی هم بهشون میاره، ملیت هایی که سنی هستن و اونها به اصطلاح در واقع ظلم مضاعف میشه. کردهای ما، بلوچای ما و اینها، توجه کنید که تصادفی نیست که بلوچستان و کردستان حالا کانونهای شورش هستن علیه رژیم. بیشترین کشتارها شنیدید دیگه که آماری که دادن امسال به اصطلاح سالی که گذشت 43% گویا اعدام ها افزایش پیدا کرده بوده. جالبه که اکثریت قاطع این اعدام ها از ملیت های زیر ستم که احتمالا بلوچ ها در وهله اول هستن، بعد کرده ها و دیگران، و زنان هستن. جالبه این چنین چیزی با این ترکیب وجود نداشته در ایران، به این خاطر که اینها نیروهای خیزش و به اصطلاح انقلاب و آتیه ایران هستند. ایران کشور چند ملیتیه و نمیشه به این سادگی یا قضیه رو حل و فصل کرد. مخصوصا جمهوری اسلامی این ناتقابل ملیت‌های ایران با دولت مرکزی رو شدت داده، چون علاوه بر اون بی‌حقی‌هایی که اعمال می‌کنه، مخصوصا اونهایی را که سنی هستن نمیذاره اصلا نفس بکشند و اینا. به این خاطر که بعد دو تا از استانهای محروم ما که اصلا هیچ طرح اقتصادی اونجا اجرا نشده، نمیشه اصلا عملا کاری میکنن، که حالت همیشه یه چیز حالت بسیج نظامی در اونجا درست کردند و اینها، خب اینا در حال شورش هستن. این شوخی نیست، یعنی قیامی وجود داره عملا ها در این مثلا کردستان ما یا در بلوچستان ما، این شوخی نیست. که بعد در رابطه با چیز هم، در رابطه با سیاست خارجی هم، جمهوری اسلامی به محاصره افتاده. حتی ببینید رابطه گیری با چین رو در نظر بگیرید، این همه به اصطلاح چاپلوسی کردن به چینی ها و اینها، رابطه چین رو با جمهوری اسلامی در نظر بگیرید که نفت رو هم چقدر حاضر ارزان بفروشه و میبره و میفروشه اونجا به چینی ها فلان، و رابطه چین رو با عربستان سعودی و امارات در نظر بگیرید، اصلا قابل مقایسه نیست، چون چین هم که دیوانه نیستن اونا که چی بکنند و اینا. یا روس ها رو در نظر بگیرید که چقدر اینها به اصطلاح خدمات میدن و به اصطلاح امتیاز میدن بهشون و اونها چقدر استفاده میکنن. پوتین حتی بلند میشه میره مثلا در چیز در ریاض و اینها با بن سلمان و اینها ملاقات میکنه، با امارات ملاقات میکنه، مثلا شی جین پینگ میره حتما در اون نشست چیز عرب شرکت میکنه اینا. و اونجا جالبه که حتی راجع به جزای ایران، هر دوتا اینایی که به اصطلاح جمهوری اسلامی خودش رو به اصطلاح نشون سلاش میکنه که اونا رو به طرف خودش بچشونه، در مورد جزایر سگانه خلیج فارس و اینا دیدید که اصلا اونا هر دوتاشون در موضع به اصطلاح امارات رو گرفتم دو اینا. خیلی جالبه دیگه اینا، یعنی اینا بله. ورشستگی کامل جمهوری اسلامیه. با توجه به اینها من فکر میکنم که اینها به اصطلاح از طرف پایین هم امنیت که ندارند و میره که پایین به اصطلاح رویارویی طبقاتی در جامعه ما، مخصوصا پایینی ها مزد حقوق بگیران، با رویارویی به اصطلاح افقی که مردم ایران به طور کلی اکثریتشون با این دولتی که یک دولت عهد بوقیه، یعنی در واقع دولتی که میخواد فرهنگ جامعه شترچرانی رو بر جامعه امروزی ایران تحمیل بکنه، بنابراین در رأس اینها زنان قرار دارن، ولی فقط زنها نیستن، دست جوان چه مرد باشه چه زن، چه اونهایی که لایه های میانی شورش کردند و اینا فقط پایینی ها نیستن، اصلا در واقع هم از نظر به اصطلاح فرهنگی ورشکستگی جمهوری اسلامی عریان شده، هم از نظر طبقاتی یک غلغله بی سابقه وجود داره. من فکر میکنم که به بنبست کامل رسیدن از داخل و اینها روزهاشون داره شمرده میشه که کی خواهند افتاد و اینها و چطور خواهند افتاد. مسئله اینه.
بسیار ممنون آقای ارشادگونی. ما نگاهی کردیم به وضعیت جنبش در داخل ایران و انواع اقسام جنبش‌های مختلف رو برشمردید شما و در این حال ظرفیت‌های مثبت و منفی رژیم رو هم برآورد کردیم و حالا ببینیم که بر چنین اساسی با توجه به وضعیت عمومی جهان ما حالا آلترناتیوهای مختلف چه وضعیتی دارن. حالا قبل از اینکه به چپ برسیم، کلن سایر آلترناتیوها چه موقعیتی دارن، چه شانس‌هایی دارن، از چه جنبه های مثبت و منفی برخورداره. ماشالگونی
آقای شالگونی صدای شما نمیاد. آها بفرمایید
آقای شالگونی.
بله
بفرمایید. صدای من شنیدی؟
نه چرا الان میاد. شما پرسش فرزین رو شنیدید؟
بله من جواب دادم مفصل.
نه بعدش که گفتیه،
بعدش که پرسش کردم به
راجع به نیروهای اپوزیسیون چقدر شانس دارن و اینا.
نه
خب یک برده بود.
بله
ببخشید یه میکروفون بسته بود.
بله
خواهش
میکنم. آقای ارشادگونی شما اشاره کردید به وضعیت جنبش های مختلف و همینطور ظرفیت های رژیم رو هم برشمردیم و ظرفیت هاش رو گفتیم. حالا با توجه به مجموعه این وضعیتی که در داخل خود رژیم است و جنبش های اجتماعی موجود در جامعه و همینطور اوضاع جهانی، شما فکر میکنید که آلترناتیو های مختلف و گرایشات مختلف سیاسی به خصوص، حالا قبل از اینکه به چپ برسیم میتونیم با در مورد چپ جداگانه صحبت کنیم، چه شانس هایی دارن، چه موقعیتی دارن، از چه امکانات مثبت و منفی برخوردارن؟
بذارید من اول از چند تاشون که خیلی روشن هست که به خیلی شاخص هستن شروع کنم. مجاهدین رو در نظر بگیرید. مجاهدین از نظر ایدئولوژیک به وحشتگی کامل رسیدن. در جایی که در ایران در مقیاس توده‌ای روسری ها را برمی‌دارن، فکرشو بکنید که اون لباس رسمی به اصطلاح مجاهدین، زنان مجاهد که مریم رجوی و اینا هم داره، روسری هستش. اینا باید روسری هاشون رو وردارند و اینها تمامه. یا جمهوری دموکراتیک اسلامی بی‌معناست دیگه. از زمانی که شورش شد اینها اومدن به اصطلاح اون اسلامیشو حذف کردن. یعنی اینا بحران به اصطلاح ایدئولوژی که بزرگی در مجاهدین هست. کار به اونجا رسید که حتی وزارت خارجه آمریکا در یکی از این اظهار نظرهایی که کرده بودند و اینا به مناسبتی گفتن مجاهدین آینده‌ای ندارند، در واقع گفتن آلترناتیو نیستند و اینها. در رابطه با سلطنت طلبا یه ماجرای دیگری هستش. در واقع سلطنت طلبا یک مسئله‌ای که دارن، پلتفرمشون قبل از هر چیز با یک فرد به اصطلاح گره خورده است. آره میگن نمیدونم دموکراسی فلان بهمان، حالا خدا میدونه اون دموکراسیشون چه است و فینا چه، یعنی حالا میدونیم دیگه.
نمیگن اتفاقا آقای شالگونی از دموکراسی حرف نمیزنن اتفاقا.
قبلا میزدن، حالا دیگه چنان گذاشتن. کار خیلی سرراست و اینا. و مهم اینه که فکرشو بکنید اینا اومدن اون چیز 8 نفره تشکیل شد و اینا که مثلا فلان بکنن، چرا کنابست رضا پهلوی موفق نشد در اونجا؟ علتش اینه که یه فرد مساوی با افراد دیگه نمیخواد باشه. مثلا آدمی مثل مسیح علی نجات فکرشو بکنه که همین الان چقدر افشاگری علیه رضا پهلوی میکنه. دقت کنید اصلا مسئله بسلا یه نوع شاه الله بازی اصلا در واقع گسترش پیدا کرده. هر جا سلطنت طلبا میان، در خارج هم میتونید اینو ببینید، در داخل هم در واقع فروچش کرده اون ماجرایی که توهمی داشتند و اینها نسبت به سلطنت. البته معمولا اینه که یه جریان هایی که با انقلاب و اینها روی کار میان، وقتی شکست میخورن با مشکلات روبرو میشن، یک نوعی بازگشت به گذشته در فکر توده ای اتفاق میفته و حتی به صورت میگیره. مثلا در فرانسه ای که وقتی که مثلا انقلاب شکست خورد و عملا بعد از ناپلیون و اینا، شکست ناپلیون و اینا، مثلا اون رستوراسیون به اصطلاح صورت گرفت دیگه، که بوربون ها دوباره مثلا یه مدت اورلان ها، بعد بوربون ها اورلان ها بعدن اومدن روی کار و اینها. یا مثلا در انگلیس مثلا وقتی که به اصطلاح پارلمان چیز شد، شکست خورد و اینها و چیز مرد، رهبر پارلمان و اینها فوت کرد و اینها، یه نوعی بازگشت به اصطلاح چیزهای خانواده سلطنتی و اینها اتفاق افتاد. و این اتفاقات اینطوری ممکنه، ولی یعنی همیشه در مردم وقتی که جهنمی گرفتار میشن میگن مثلا گذشته خب والله بهتر بود و اینها، بی ربطم نمیگن، مقایسه میکنن، میبینن که وضع خیلی خرابتر شده، در جهنمی گرفتار اومدن. اینطوری سلطنت طلبا روی این خیلی سرمایه گذاری کردن. منتها مشکلی که سلطنت طلبا دارن اینه که در ایران امروز و در فضای فکری که در ایران هست، توجه داشته باشید، سلطنت موروثی برخلاف اونچه که فکر میشه در بین نسل جوان و مخصوصاً این که مردم چی میگن، حتی جوان ها میگن که 57 ها این سلطنت طلب ها خیلی علم کردن این رو که 57 ها اله کردن و اینا، مثل که 57 ها یه باندی بودن که مثلا اصلا وجود داشتن که همه ایشون هم با هم متحد شده بودن و اینا. واقعیت اینه که در جریان به اصطلاح چیز این که بازگشت به اونجا، در نسل آگاه تری که وجود داره و اینها، مخصوصا تحصیل کرده ها و اینها، شانسی نداره. مخصوصا که رضا پهلوی خودش یا در واقع به یه نحوی آگاهی داره از این ماجرا به نظر من، و به انهای مختلف سعی میکنه که اون رو بیان بکنه و میگه که من نه اصلا مقامی نمیخوام، میخوام مثلا فلان باشه، فقط ایران رو نجات بدیم و فلان. متا خب قبازیه دیگه، مسلمه که این میخواد سلطنت بکنه دوباره در ایران. نه تنها بازگشت به نظام آیند گذشته رو مثلا سلطنت طلبا میخوان سلطنت رو، بلکه یه نوعی اصلا در واقع حکمرانی قاطع، یعنی رضا پهلوی به عنوان رهبر که بیاد، واقعا دیگه نه تنها شاه مشروطه نیست، بلکه همون پدر بزرگوارش میشه که در اواخر، در اون 15 سال آخر دیگه خدا را بنده نبود، هیچ چیزی رو به رسمیت نمیشناخت، میگفت نظام شاهنشاهی، کوروش کبیر، فلان و این داستان ها دیگه، اصلا در واقع نظام مشروطیت رو زیر پا گذاشته بود. این کسی که امروز بیاد هم رهبر نظام باشه، که از نظر سیاسی رهبر اپوزیسیون باشه و هم بخواد حکومت بکنه، چیز وحشتناکیه دیگه. به نظر من اینها حتما ناگزیرن سرکوب بکنن دو اینا. همونطور که شما اشاره کردید، اولش مثلا سعی میکردن اینا بگن که آره باید رضا پهلوی مثلا اینا رو میگفت و اینا، منتها حالا اصلا نه، اینطوری نیست. مخصوصا توجه داشته باشید که به اپوزیسیون خیلی بسلا چیز کردن دیگه، مخصوصا به چپ ها، که چپ ها اصلا ایران رو فلان کردن، حتی انقلاب سال 57 رو به چپ ها نسبت میدن، که واقعیت اینه که چپ ها هم درش شرکت داشتن و اینا. چپ، حتی دیسکورس چپ در اون دوره یک دیسکورسی بود، گفتمان چپ یه چیزی بود که در سطح جامعه، در بین روشنفکرها و اینا بسلا حضور عمیقی داشت. منتها واقعیت اینه که اون شاه کلک هایی که زدند و هم آمریکایی هم شاه و اینها در واقع عملا اون روحانیت رو به اسلام به قدرت رسوندن و این که روحانیت هم تشکیلات داشت و اینا. چپ واقعا تشکیلات نداشت اون موقع، یعنی توجه بکنید بزرگترین به اصلا شناخته شده ترین جریان های چپ رو در نظر بگیرید، از نظر تشکیلاتی در نظر بگیرید واقعا حضوری نداشتن اونا که انقلاب بکنند و اینا. وقتی البته در هر انقلابی چپ قوی تر میشه، درش تردیدی نیست، چون در پایین بلا فاصله نفوذ چپ خودش رو نشون میده دیگه. این درش تردید در سال 57 هم این اتفاق افتاد.
آقای شالگونی، البته چپ ها تشکل داشتن در پیش از انقلاب. بزرگترین تشکل چپ ها در اوین بود و در قصر.
دقیقا اینطوریه.
بله. حالا آقای شالگونی، اگر این قسمت از صحبت شما تموم شده، من دوست دارم که یه تمرکزی بکنیم روی خود چپ در این دوره. اگر شما کوتاه پاسخ بدین، من سوالای زیادی دارم و فرضیم اگر کوتاه جواب سعی کنید. آره، ببینید، ما وارد یه دوره ای شدیم که تفاوت هایی داره با دورای قبل. این چپ هم دستاورد داشتنی هایی داره و هم این که توی این دستاورد ها غیر دستاورد ها جایی مانده. خب خیلی ها مسئله بازسازی چپ رو مطرح میکنن. در این دوران بازسازی چپ چه المان هایی لازم و ضروری است؟ به لحاظ نظری، اون دستگاه نظری چپ ها که مثلا دنیا رو توضیح میدادن، مفهوم ها، این روح زمانه ما رو درک میکنن؟ چیزی کم شده، چیزی اضافه شده، اینا چیه؟ این دستگاه نداری فکر میکنید باید با همون اینک نگاه کرد یا اینکی دیگه لازمه؟ مفاهیم تازه‌ای اومده.
ببینید، مسئله که هستش اینه که اون چپ، یک درک چپ، جریان مسلط چپ دیگه که هستش و اینها، یه مدلی رو داشت که از انقلاب اکتبر متولد شده بود و اینها. وقتی به قدرت میرسیدید چه میکردید و چه نمیکردید و اینها، و اون به اصطلاح مسلط بود دیگه، تصادفی نبود که مثلا مدلی که در اون انقلاب اکتبر شکل گرفت در همه جا عیناً تکرار شد، حتی در کوبا مثلا کره جنوب، کره شمالی با کوبا قابل مقایسه نیست، ولی یه مدلن در واقع، یه حزب، یک دولت دیگه، همه اینا چی هستش و اینا. منتها اون مدل فرو ریخت دیگه، حالا چند تاشون ریختن، چند تاشون خواهن ریخت، اون بحث دیگریه. اون مدل سوخته و یکی از دلایل این که چپ در سطح جهانی حتی در حال عقب نشینیه، دقت باید بکنیم که چپ در سطح جهانی در حال عقب نشینیه. علتش هم اینه که اتفاق، یعنی جهان در آستانه، در جریان یک بحران بزرگ همه جانبه هستش، منتها چپ به اصطلاح مدلی هنوز نداده. نه اینکه اصلا از لحاظ نظری نداره، واقعیتی که وجود داره اینه که عملا اون مدلی که در انقلاب اکتبر شکل گرفت و اینها، بیشتر تحت عنوان مارکسیسم لنینیسم و عنوانهای دیگه مطرح میشد و اینها، حالا در واقع یه نوعی بازسازی چپ از طریق بازگشت به مارکس داره اتفاق میفته. راه مارکس چه بوده؟ راه مارکس خواه‌ناخواه دموکراسی درش نقش خیلی کلیدی داره، منتها در کشورهای به اصطلاح پیشرفته و مرکزی که دموکراسی در حال عقب نشینیه، همونطور که خودتونم اشاره میکردید و اینها، اونها در حال عقب نشینیه. چرا؟ که در واقع به اون نوع بشینی اونجا، نمیدونم در پارلمان چند تا رأی بیاری و فلان و اینها، دردی از مشکلات مردم دوا نمی کنه. منتها در کشورهایی مثل ایران که اختناق هست و اینها، در اینجا به نظر من جاذبه دموکراسی، به شرط این که چپ به دموکراسی واقعا متعهد باشه، که راه مارکس هم اینه که از طریق دموکراسی میشه در واقع طبقه پایین، طبقات پایین رو سازمان داد، سازمان بیابند، بهتره بگیم، نه اینکه فعل متعدی به کار بیاریم. کارگران، زحمتکشان، تهیدستان، سازمان بتونن پیدا بکنن، ارتباط بگیرند و اینها به یه نیروی قدرتمند تبدیل بشن از طریق دموکراسی امکان پذیر.
خب حالا به دموکراسی بعدم میرسیم. شما بر اساس توضیحی که داشتیم میدادید، ببینید چپ عمدتاً با مارکسیسم شناخته میشه، هم توی جهان هم توی ایران اینجوری بوده، و بعد یک تفسیر معینی بوده که به گفته شما در واقع مارکسیسم بیشتر روسی بوده، این مسلط بوده. آیا چپ در دوره کنونی فقط با مارکسیسم تعریف میشه یا فراتر از اینه به نظر شما؟
والا اگه خود به خود مارکس مراجعه بکنیم، مارکسیسم اصلا چیزیه که بعد از مارکس در زمان، حتی قبلا به معنای فحش به کار برده می شد، حتی در زمان انگلس، بعدا یواش یواش پا گرفت و اینا آخرهای عمر انگلس و اینا، انگلس می گه یواش یواش مارکسیسم اشاره می شه به مارکسیسم. و حقا هم اینه که مارکس نقش کلیدی داشته، ماها هم بودیم و فلان، ولی او بوده که کلید و اینا داشته. اصطلاح مارکس مثلا در دهه 90 مثلا اون قرن 19 و فلان و اینها ظاهر میشه به اون به معنای به مثبتش. واقعیت اینه که اصلا مارکسیسم با این مسئله، مارکس و انگلس با این مسئله که ما یک چیز فرمول هایی داریم دنیا با این اتفاق خواهد افتاد، اصلا مخالف بود. صراحتا اینو بیان کرده، انگلس هم بیان کرده. حرفهایی که اینا میزدن خودشون بعدن از گفتن اینها اشتباه بوده. مثلا همین الان میبینه که این بحثهایی راه افتاده درباره مارکس و انگلس، در این خانم اسدپور و فلان و اینا که در رابطه با ملیت ها و فلان و اینا چه هستش، که مارکس و انگلس در نوجوانی، در جوانی و اینها که هنوز 30 سالشون هم نشده بود اون موقع، مثلا در رابطه با ملل غیر تاریخی صحبت کرده بودند و اینها. بعدن اون گفته ما، انگلس اصلا در صراحتن گفته ماها همه ایمون اینطوری پانژرمن بودیم و اینها، انتقادات تندی کردن از این. مارکس بعدن رفته روسی یاد گرفته ببینه اونها چه چیزهای اتفاق خواهد افتاد اونجا فلان و اینها. توجه داشته باشه مارکس اصلا خودش با این ایده مخالفه. مارکسیسم به عنوان متد، دقیقا این مسئله خیلی خیلی مهم،
نه ایدئولوژی،
نه ایدئولوژی اصلا فحش در مارکسیسم. توجه، ایدئولوژی آلمانی که مارکس و انگلس در جوانی نوشتن فحشه دیگه. یعنی یه سیستمی میسازید، این دنیا رو میخواهید با این انطباق بدید. بران که اینو بنتی بکنم، در اواخر زندگی مارکس فلان و اینا که رهبر حزب سوسیالیست هلند یه نامه نوشته، گفته که در هلند امکان داره که بسیار سوسیال دموکرات ها اکثریت بیارند و روی کار بیاند و فلان، ما چه کارهایی از اول باید بکنیم و فلان، و از کجا شروع بکنیم. مارکس چه نامه‌ای که داده، من توصیه میکنم حتما این آدم‌هایی که علاقه مندن واقعا برن بخونن در مکاتبات مارکس انگلس و اینا، گفته که برای اینکه این به این سوال جواب بدیم، اول بایستی سوال رو اصلاح کنیم. باید صحبت بکنیم در چه زمانی، در چه مکانی، در چه شرایطی یک کسی میخواد نیرو بگیره. مگه از قبل میشه اصلا در رابطه با اینا صحبت کرد و اینا؟ یعنی مارکسیسم به عنوان متد مخالف مارکسیسم به عنوان ایدئولوژیه. اصلا چنین چیزی امکان نداره. به نظر منم بعد از مارکس یه عالم از نظر فکری امروز تنوعات مختلفی هست در جریان‌های مختلف، حتی بعضی‌ها خودشونو مارکسیست هم نمی‌دونن، ولی چیزهای جالبی هم دارن که باید از حتما از اونها هم یاد گرفت و اینها. به هر حال از نظر مارکس واقعا بخواهیم به لحاظ متد دنبال مارکس باشیم، متد مارکس باشیم، باید راه درها همه جا باز باشه. ما حتما باید از ابتکارات مختلف به اصطلاح یاد بگیریم، بیاموزیم. بعد
خب حالا این مفهومهای تازه یا اومده با اون مفهومهای قدیمی چه میکنید؟ مثل ببینید، ما یک دوره بود، انقلابها بود، جنبش‌های رای بخش بود، بعد اینا پیش رفت، این مناسبات قدیم دوباره بازتولید شد، یعنی دیکتاتوری ها رو برانداختن، دیکتاتوری جدید سر آورد، از دل انقلاب ها ارتجاع سر برآورد، مثل همین انقلاب خودمون، انقلاب 57، درست؟
بله.
آره. خب یه سری مفاهیم تو دستگاه نظری چپ ها هم بود دیگه، مثلا امپریالیسم بود، درست؟ امروزه ما به این مفاهیمی که داشتیم چگونه نگاه میکنیم؟ بعد یه مفاهیم تازه برای اینکه روح زمانه کنونی رو درک بکنیم چیزی اضافه شده، کم شده؟ ببینید مثلا در رابطه با طبقه کارگر الان با این هوش مصنوعی که اومده، آیا بازم فعال همه این مسائل طبقه کارگره یا این دستگاه نظری چپ جدید برای بازسازی این چجوری توضیح میده؟
بله دقت بکنید که من حالا هوش مصنوعی رو برای ساده تر کنیم پاسخ رو یا سوال رو، من حالا هوش مصنوعی رو بذارم کنار. واقعیت چیز اینه که در نتیجه تحولاتی که اتفاق افتاده در بسلا علم و تکنولوژی و اینها، خب طبقه کارگر این که هم چقش و داس و فلان و اینا، اونا خب سپری شده، مدت ها سپری شده. مثلا فکرشو بکنید که نه تنها در کشورهای مرکزی سرمایه داری، مثلا اروپای غربی رو در نظر بگیرید، آمریکا رو در نظر بگیرید و اینها، مثلا اون دیگه طبقه کارگر داس و چکشی دیگه معناشو از دست داده. حالا مثلا چین رو در نظر بگیرید، حتی بنگلادش رو در نظر بگیرید، ترکیب ها کاملا تغییر کرده. اصلا این بچگانه است که آدم فکر کنه که یه چنین چیزهای اتفاق، شاید حتی برای مارکس و اینها غیر قابل پیشبینی بود اصلا چنین چیزهایی. البته خود اونا میگن مثلا در چیزهایی نوشته بود که مثلا ما ممکنه حتی اگه به قدرت برسیم در بعضی کشورهای اروپا، فکرشو بکنید در چین سرمایه داری چین رو عمدن اصلا برده در یکی از نام، اگر به اصلاح به قدرت برس سرمایه داری رو پیش ببره سر چین، اینجا مثل یک چیز جزیره کوچکی در مقابل پیشرفت سرمایه داری خواهد بود و اینا چطوری خواهد شد و اینا. اینا مسائل خیلی مهمیه که تغییراتی که اتفاق افتاده، خیلی از مسائل، خیلی اون فرمولاسیون های قبلی اصلا بیمعنا شدن تا حدود زیادی. حالا مثلا راجع به امپریالیسم صحبت بکنید، با از کدوم امپریالیسم صحبت میکنید؟ با اون منطقی که مثلا قبلا مخصوصا مثلا در دوره استالین و اینا شکل گرفت و اینها اونطوری، یا مثلا اوائل در از طریق لرین فرموله شد، بخارین طورم فرموله شد و بعدا از اون یه چیزی درست کردن که در واقع شوروی در مقابل امپریالیسم، اونا دیگه اصلا از بین رفتند و اینها. اصلا قطبندی ها در جهان همین الان جهان داره،
یعنی امپریالیسم رو با سرمایه‌داری توضیح نمیدادن.
نه دیگه اصلا یه نوع سلطه، چون واقعیت هم اینه بوچه در واقع امپریالیسم پشت بسلا ستون فقراتش هم سیستم مستعمراتی بود علاوه بر سرمایه داری. بعد از طریق مستعمرات و اینا، مستعمرات فرو پاشید، حتی خود کشورهای مرکزی استعمارگر ول کردن.
خب ولی با این حال وجود داره دیگه، یعنی هنوز یک جور کلونیال نو وجود داره یه شکل دیگه.
دقیقا وجود داره. یعنی ما با کاهناها با سرمایه جهانی روبرو هستیم، سرمایه ملی روبرو هستیم و اینا مسائلی هستش که بایستی به اصطلاح باید در این تفکر چپ و در استراتژی چپ خودشون نشون بده. اینها به اون صورتی که نمیدونم ما ضد امپریالیست هستیم و اینا، مثلا حالا امپریالیسم رو در معنای سرمایه داری در نظر بگیرید، یا در مورد در صورت حتی نجات پرستانه، همین الان آیا اسرائیل مستعمره نکرده مسئله فلسطین رو، غزه رو میخواد حتی دوباره هم مثلا فلان بکنه؟ اصلا واقعا این کشتاری که در غزه راه انداختن چه هستش؟ یعنی استعماره دیگه، سیستم استعماریه و حتی نیروی کار هم حتی دیگه احتیاط ندارن از اونها بیارند و اینا، از جاهای دیگه میارند و اینا. دقت بکنید اینا مسائلی هستن که به نظر من چپ، یعنی میدونی که تحلیل مشخص از شرایط مشخص رو در متد مارکس این کلیدیه دیگه، ورداری چیزی نمیمونه چاخه. مثلا آدم میاد مثلا حرفهایی میزنه که گویا مثلا مارکس اومده یه فرمولهایی داده، یا مارکسیستا فرمولهایی دارن که اونها باید حفظ بشه. روز به روز قضیه مسائل تغییر پیدا میکنه و به اصطلاح آرایش نیروهای سیاسی تغییر پیدا میکنه. همین الان دقت کنید که مثلا در مقایسه با 30 چند سال پیش دو قطبی بود جهان، بعدن یک قطبی شد، همه پان آمریکانیزم و فلان و اینها اصلا پا گرفت و اینها، حالا هم دوباره دو قطبی میشه. آیه ولی دو تا سرمایه داری اصلا، هیچ چیز سوسیالیزمی چیزی در کار نیست. در مهمتر از همه مهاجرت های گسترده صورت میگیره و درماندگی هایی که در سرمایه داری در کشورهای مرکزی هست و اینها جلو مهاجران رو گرفتن، یک نجات پرستی اوریان در این کشورها داره شکل میگیره. در آمریکا توجه کنید، مثلا ترامپ، پدیده ترامپ رو در نظر بگیرید، در مثلا اروپا نگاه کنید جریان های راست، آلمان دوباره بعد از هیتلر دوباره یک جریان نجات پرست اوریان در واقع در آلمان شکل گرفته دیگه. در فرانسه هم اینو در نظر بگیرید، علیه عرب ها و اینها حالا به صورت مسلمان ها، حالا میدونی که یهودی های اروپا یه موقعی مظلوم ترین های اروپا بودن دیگه، حالا مسلمانان ساکن اتحادیه اروپا جای یهودیان رو گرفتند و اینها. بعد در کشور مثلا یالا چیز انگلستان رو در نظر، بریتانیا رو در نظر بگیرید و اینها، هر جا که نگاه بکنید یک تحولات دیگر اتفاق میفته و جریان تقویت راست ناشی از اینه. از یک طرف نظام اقتصادی که در حاکم در این کشورها به بنبست میرسه، مثلا اون چیزی رو که در اروپا به اصطلاح تولید میکنن میخوان صادر بکنند و اینها، توجه داشته باشید که حالا تا حدود زیادی در مقابل اون چیزی که چینیا ارزانتر در اختیار دیگران میذارن در واقع بیباها میشه دیگه. هنوزم که هنوزه مثلا آلمان بزرگترین صادر کننده صنعتی پیشرفته، محصولات پیشرفته صنعتی است، منتها آلمان دچار بحرانه، ولی مثلا چین از لحاظ صادرات و این اصلا قابل مقایسه نیست. حتی کل اتحادیه اروپا را در نظر بگیر که بزرگترین بلوک اقتصادی سرمایه داری جهان هستش، واقعیت اینه که اگر در رابطه با چین به این صورت ادامه بده که با آمریکا چسبیده است و فلان اینو ادامه بده، وضعیت خرابتر خواهد شد. خانه‌ها با روابطشون رو با چین و با آسیای شرقی و جنوبی و اینها باید بازسازی بکنند و اینها، یعنی اینا همهشون در دستور کارشون هست. یعنی شرایط به سرعت داره جابجا میشه.
آقای شالگونی، شما منابع الهام یا منابع نظری سیستم سابق چپ رو به نوعی کنار میذارید یا میگید تحول پیدا کرده، تغییر پیدا کرده؟ به ما بگید که امروزه یه چپ میخواد یه برنامه بنویسه از چه چیزهایی الهام میگیره، منابع الهامش چیه، چه مفاهیمی رو باید در نظر بگیره برای اینکه بخواد یه برنامه نظری و سیاسی ارائه بده؟
ببین، من فکر میکنم که به لحاظ متد همین رو دوباره برمیگردم. یک چیزی هست که در مارکسیزم هست، به نظر من همچنان زنده هستش، اون عبارت از اینه که میگه که در اون فصل دوم مانیفست رو در نظر به چون برنامه مثلا میگه که ما چه چیزهایی میخواییم بکنیم نقدن و اینها، بعدم میگه که ما در جستجوی اجتماعی هستیم، یک کامیونیتی هستیم که در آن شکوفایی آزاد هر فرد شرط شکوفایی آزاد همگان باشد. مارکسیزم یعنی به این صورت هر فرد، برخلاف اونچه که در واقع چه میکردن که ما فرد پرستی و فردگرایی رو محکوم میکنن، مارکسیزم تصادفاً، مارکسیزمی که در مانیفست اومده و بعدم مارکس و اینا هم دنبال میکنه دقیقاً، حتی در نوشته های مختلفش هست، اگه مجال باشه باید آدم باید بپردازه به اونها، واقعیت اینه که فرد به اصطلاح توجه به فرد، شکوفایی فرد خیلی حیاتیه. ما اجتماعی میخواهیم که اولا شکوفایی فرد، افراد، تک تک افراد شرط شکوفایی جامعه باشه، شرط شکوفایی همگان باشه. این متد رو اگه در نظر بگیرید، یکی از چیزهایی که همچنان هستش به اصطلاح اون بهره‌چشی های طبقاتی و رویارویی های که هست، شکاف های طبقاتی که در جامعه وجود داره، یه عده نمیتونن نانشون رو داشته باشند و بقیه دارن نمیدونن پول پارو میکنن، اونم نه از طریق تولید بلکه از طریق به اصطلاح اون چیزهای مالی عجیب و غریب و پیچیده ای که به وجود اومده و اینها دیگه.
آقای شالگونی،
در جامعه خب طبیعتاً چیز طبقاتی مسئله حیاتیه.
آقای شالگونی، اگر... با این توصیفی که شما میفرمایید، تمام کسانی که خودشون رو چپ مینامند، از چپ رادیکال گرفته تا چپ میانه و چپ حتی راست، در بر میگیره اینا رو. آیا در واقع با این چشمنداز میخواییم یه مثلا تشکلی مثل جمهوری خواهی درست کنیم که هم چپ رادیکال توش باشه، هم چپ میانه توش باشه و هم چپ غیر؟
من فکر میکنم تصادفا اگه با این متد پیش بریم، قبل از هر چیز بایستی مبارزه طبقاتی رو واقعا جدی بگیریم. مسئله طبقات و مبارزه طبقات،
یعنی قبلا چپا، یعنی چپ سوسیالیستی پوپولیست بوده یا طبقاتی بوده و الان باید یه ذره پوپولیست باشه یا طبقاتی باشه؟
والا من فکر میکنم که پوپولیست نباید بشه حتما. میدونی که پوپولیست بودن یعنی که درسته که مردم ما میخواهیم به اصطلاح کمک کنیم و اینا، ولی اکثریت مردم زیر زنجیر هستند. اینو باید توجه داشته باشیم. من به نظرم این منطق مارکس واقعا منطق درخشانیه. این چی هستش؟ نه تنها ضعیف‌تر نشده این منطق، بلکه قوی‌تر هم شده. فکرشو بکنه که آخه مثلا چطوری میشه که یه عده حالا با سرمایه مالی عجیب و غریبی که میبینید یه چیزهایی که میخورند و فلان و اینا، سرمایه مالی در دنیا حالا ده ها برابر سرمایه گذاری های واقعی اصلا. در چنین جامعه بهره کشی هایی که اتفاق میفته و اینها، واقعا اکثریت عظیم مردم رو، نه اینکه سیستم استعماری و نمیدونم سیستم به اصطلاح حکومت استبدادی و فلان و اینها رو به اصطلاح شکل ثابتش بگیریم، نه، میتونه حتی جمهوری باشه. فکرشو بکنید همین الان به قول غربیا بزرگترین دموکراسی جهان هند دیگه. در هند مصیبت هایی که وجود داره، حتی در چینی که دیکتاتوری شی جین پینگ بر اون حاکم هستش، وجود نداره. وضع زنان رو در چین بگیرید و زنان رو در هند بگیرید، به قول چامسکی واقعا اصلا این دوتا قابل مقایسه نیستن. چامسکی میگفت که وضع زنان در چین، اکثریت محروم زنان را میگفت، نه اینکه زنانی که حتی نخست وزیرم میشند و فلان و نه، اکثریت عظیم زنان در هند حتی وضعیتشون خرابتر از اون چیزیه که در نظام طالبان وجود داره. دقت بکنید اینو. این مثلا از قول یکی از اون آدمهای متفکران بزرگ عصر ماست دیگه.
حالا میدونید منظور من اینه که ببینید توی دوره کنونی گرایش به راست به طور کلی خیلی نیرومند شده. کار اونها همین مقدار راحت‌تره، چون میخوان چیزی رو حفظ بکنن، چیزی رو نمیخوان تغییر بدن. و چپا کارشون دشوارتره دیگه، میخوان تغییر ایجاد بکنن. درسته؟ این گرایش به راست خیلی قویه. بلاز ذهنیتی، بلاز ارزشی. یه موقعی شما از آرمانگرایی حرکت میکردی، میگفتین همبستگی اجتماعی یا برابری. امروز مسخره میکنن، میگن نمیشه که، آخه همبستگی اجتماعی چجوری؟ برای همین خاطر راست پوپولیس خیلی رشد داشته با در هماندیشی، در همریزی این ارزش ها و اینها تونست جلو بره دیگه. به هر حال سوالای پاسخهای بسیار ساده هم میده به طور کلی. مثلا اینو در شرایط ایران در نظر بگیرین، خیلی از نیروهای راست و ناسیونالیست مثلا خودشون رو متولی ایران میدونن. حالا خیلی از اینها سرباز استعمارگرا بودن، مثلا اینگونه بودن. آره. خب خود چپ با مسئله ایران چجوری باید برخورد بکنه؟ نه واگذار کنه به این نیروهای راست یا نه؟ خب چپ با این همه تلاش کردن، برای اون کشور هم تلاش کردن و چقدر هزینه دادن، ولی توی ادبیات این کمتر پیداست.
روشنه، ولی توجه داشته باش که در سطح جامعه، به نظر من در سطح جامعه ایران رو میخوام بگم، تصادفاً نسل جوان ما خواه آگاهانه خواه ناآگاهانه در سمتی میره که با سمتی که مارکسیزم در واقع اونو توصیه میکنه همسو هستش. دقت بکنید که در ایران اولا برای اینکه ایرانی ها واقعا بتونند به حتی برابری برسند، به در حتی در سطح حقوقی به برابری برسند و اینها، لازم هست که در مسئله طبقات رو جدی بگیریم. چپی که سازمانیابی طبقاتی رو در دستور اول کارش نمیذاره، به نظر من اون چپ چپ نیست. من اصلا اونها رو در واقع خودشون رو هر چقدر هم چپ بدونند و اینا، چپ به معنای چپ سوسیالیست و کمونیست نمیدونم و اینا، هست چپی که تر خواهان فراتر رفتن از سرمایه داریه. ما بایستی این نظام رو در هم بشکنیم، بهره کشی های انسانی به این شکل خشن رو از بین بریم. علاوه بر این در ایران ما دو سه تا چیز عظیمی بود. ایران ما کشور چند ملیتیه. اونایی که ایران رو یک پارچه میدونن، نمیدونم هر کسی رو هم که مثلا از ملیت هاست و فلان میخوان ایران رو تجزیه کنند و اینا، این حرف های یعنی چه؟ در 100 سال گذشته تصادفاً برای موجودیت ایران بیش از همه ملیت های اقلیت در واقع جنگیدن.
چی؟ یعنی
انقلاب مشروطیت رو چیا سازمان دادن؟
یعنی رجوع به سیاست هویت گرایانه؟
معذرت؟
من میگم یعنی تاکید بکنن روی سیاست هویت گرایانه؟ یعنی این
هویت‌گرایی خودش یک روایت به اصطلاح راست از ماجرای چیز، مسئله هویت نیست. حالا تصادفا ملیت‌های ایران در جاهای مختلف در چیز در هم تنیده شدند. مثلا تهران حالا بزرگترین شهر آذرینشین دنیاست، یا مثلا در چیز کردستان، مثلا فقط در سنندج و مهاباد و اینها جستجو باید بکنیم، یا اینکه در کرج و اینا قزوین و اینا باید جستجو کنیم کردها رو. حتی بلوچهای عزیز ما حالا در شرق فارس و اینها در جهرم و داراب و اینا حضور دارند و اینا. به نظر من ایران کشور چند ملیتی فرهنگ های متنوعی داره که نقطه قوت اینجی هستش، یک به اصطلاح رنگین کمان زیبایی که باید اینو نگه داشت و اینها حتی حلقه پیوند با کشورهای دیگری که در پیرامون هستن.
تو خود ایران چی؟ مثلا باید از طرحهایی مثل فدرالیسم دفاع کرد. بعد این فدرالیسم بر چه اساسی؟ بر چه محوری؟ قومیت
بر محور نه بر محور مثلا کردی یا مثلا چیا ترکن، این چند چیزی امکان ندارد. مثلا بر مبنای هویت قومی اصلا بخواهید شما در ایران فدرالیسم درست کنید، یه دولت دموکراتیک درست بکنید، اصلا جهنمی به پا میشه. اصلا چون کجا هستن مثلا کردهای ایران در قزوین مثلا چه کار بکنن؟ مثلا در اونجا مثلا باید یک کلونی مخصوصی تشکیل بدن. اینا خنده‌دار اصلا. مسلمه که به اصطلاح فدرالیسم سرزمینیه که دموکراسی حکومت
مرکزی. من یکی دو تا سوال دیگه دارم که خب اینا مهمه، حالا که فرصت شد اینا بپرسم دیگه. ببین یه نقدی میکنم به چپ، به خود چپ ایران، اینکه استراتژی رو به جای تاکتیک همیشه گذاشته، از آرماناش حرکت میکنه، دنجی با واقعیت مثلا فاصله گرفت. این نقدی هست که از بیرون میشه و همین رو میارن به اینجا میرسونن که خب برای اینکه تغییرات بشود چه طرحهایی برای همسازی نیروهای آزادی خواه داره.
والا من فکر میکنم آزادی خواهی آخه مسئله اینه که کسی، انسانهایی باید آزاد باشند تا اینکه آزادی خواهی در مقیاس توده‌ای معنا پیدا بکنه دیگه، که در حرف که نیستش. من فکر میکنم قبل از هر چیز مسئله به اصطلاح مبارزه برای سازمانیابی طبقات محروم جامعه، حالا فکرشو بکنید مثلا مسئله تهی‌دستان حالا در ایران مسئله شده دیگه، چند درصد ایرانی ها حالا اصلا تهی‌دستن، تو هوا هستن، حتی شغل هم ندارن، فلان هم ندارن و اینا. مسئله عبارت از اینه که اولا مسئله طبقات رو جدی بگیریم. چپ اگر طبقاتی نباشه چپ نیست. بعد مسئله برابری انسان ها رو می‌خوایم در نظر بگیریم. زنان و مردان همه ظاهرا همه میگن که طرفدار زنها هستن، حتی سلطنت طلبا و اینها مجاهدین اصلا رئیس جمهورشون رو زن کردن. منتها زن در مورد در منطقه چپ و سوسیالیستی نیست که فقط مثلا برابری حقوقی داشته باشه، زن برای اینکه به اصطلاح برابری به اصطلاح واقعی در جامعه پیدا بکنه با مرد، بایستی شرایط زندگی به اصطلاح زن رو در نظر بگیریم در تمام
شغل. من منظورم یعنی این نقدی رو که بود در واقع بیجه میخوام برسم که هیچ سیاست این که اتحاد بزرگی ایجاد کردن برای این تحولات و چپ هم در محورش باشه دیگه، توی به یه بدبستون دیگه از طریق این بدبستون ها هست، حتی میتونه خودش رو تقویت بکنه. سیاست های مثلا قدیما میگوزن ائتلافی اینها، حالا از اون بگذاریم چون مصداقش رو شاید نشه امروز پیدا کرد، به این چگونه نگاه میکنه توی این دستگاه نظری چپ که توی این دوره این روح زمانه رو درک بکنه برای مقابله با جمهوری اسلامی؟
ما اگه بخواهان برابری همه انسان ها هستیم نه ائتلاف نمی کنیم، ما تا طرح خودمون رو پیش میبریم و در رابطه با به اصطلاح جریان های دیگر، واقعا اگر از طرح چپ، طرحی که چپ داره یعنی برابری انسان ها، برابری ملیت ها، برابری زن و مرد، برابری تمام به اصطلاح پیروان ادیان و اینها اگر حمایت کنن، مورد به مورد میتونیم آدم مثلا ائتلاف های موردی بکنه، این اشکالی نداره، ولی اینکه تو ما برید توی چیسه خودتون رو اونجا زندانی بکنید و اینها، اینا بیشتر برای رأی آوردن اینهاست. اگر کسی در پایین، اگر جریانی در پایین واقعا بتونه ریشه بدوانه، احتیاجی به این چیزها وجود نداره. ما نمیخوایم فقط رأی به دست بیاریم که مثلا یه مدت هم در دولت شرکت کنیم یا حتی دولت رو در دستمون بگیریم و اینها.
خود در مقابل چنین شرایطی دیگران میگیرن و میرن دیگه با همین چیزها.
واقعیتی که وجود داره در ایران ما حتی دموکراسی معنایی نخواهد داشت. ما حتی دموکراسی که به وجود بیاد یک نوع به اصطلاح دموکراسی منفعل، یک به اصطلاح چیز منفعل خواهد بود اگر اون به اصطلاح اصطلاح گرامشی رو در به کار بگیریم و اینها، اون چیزی نخواهد بود و اینا. ما بایستی هر طوری باشه خودمون رو آماده کنیم برای بدترین شرایط ممکن که در ایران ما ممکن اتفاق بیفته. بنابراینه که همونطور که شما اشاره میکردی، مثلا سلطنت طلبا همین الان دیگه میگن که ما بیاییم میروبیم همه رو فلان میکنیم، اونا تجزیه طلبند و فلان و بهمان، اونا رو هم میروبیم فلان میکنیم. ظاهرا از زنها حمایت میکنن ولی از شرایط زندگی زنها حمایت نمیتونن بکنن اصلا. بنابراینه که ما بایستی بازی خودمون رو داشته باشیم، استراتژی خودمون رو داشته باشیم. اگر در جاهایی در مقاطعی دیدیم که با بعضی ها واقعا مثلا منافع مشترک داریم، موردی حرکت های چش کالی دار آدم موردی ائتلاف بکنه فلان بکنه.
یه بحثی بود قدیما میگفتن در... یه بحثی در قدیما، یعنی پیش از انقلاب هم میرسید در میان چپ ها بود که دیگران هم میپرسن دیگه، میگن مرحله انقلاب، انقلاب مرحله بندی داره، مرحله انقلاب چیه؟
مرحله انقلاب اگه هم یه روزی در اون در روسیه یه معنای داشت، روسیه که فئودالی بود و فلان و اینا، این اول میگفتن که ما بایستی به اصطلاح فئودالیسم رو برافکنیم و اینها این کارا رو بکنیم. بعدا حتی دیدن بابا اونم شدنی نیست، برای اینکه این کار رو بکنن دیدید که مثلا انقلاب مداوم رو مطرح کردن، حتی لنین هم واقعا از اون حمایت کرد و اینها، یعنی انقلاب سوسیالیستی فلان در کشوری که فئودالی بود، اکثر چیزهاشون دهقانا بودند و اینا. در دنیای امروز اصلا معنا نداره اگر شما از سوسیالیسم پایین تر بیایید، سوسیالیسم نه که با یه سود زدن یه سیستمی درست خواهد شد، قبل از هر چیز و مشکل ترین و حیاتی ترین مسئله برای چپ اینه که سازمان یابی از پایینه. ما بایستی در پایین لانه بکنیم، ریشه بدوانیم و طرحامون رو در اونجا با اکثریت عظیم مردم در در کنام اونها و در به اصطلاح نه جلو اونها، نه در بطن اونها، واقعا به پیشروی اونها همه چیز رو تعیین خواهد کرد. قدم به قدم میان میگیرن وقت جامعه رو تغییر بدن و فلان. جز این راهی وجود نداره، جز از پایین، جز از طریق مبارزه طبقاتی، جز از طریق وفادار بودن به شکوفای آزاد هر فرد، شرط شکوفای آزاد همگان است، چیزی چپ نمیتونه.
از طریق انقلاب.
بله قطعا.
آقای سالگونی، بالاخره شما به مجلس مؤسسان اگر اعتقاد داشته باشید، نمیدونم اعتقاد دارید یا نه، اگر اعتقاد داشته باشید، به نوعی در اونجا یک نوع چیز همگانی صورت میگیره دیگه، یک نوع ائتلاف همگانی صورت میگیره، همه قرار میگیرن در یه جایی که انتخابات صورت بگیره و بر اساس انتخابات موقعیت نیروهای سیاسی و گرایش‌های سیاسی تعیین میشه.
دقیقا اینطوری هستش. یعنی مگه ما چه میگیم؟ ما میگیم که مگه همه یک فرد یک رأی نباشن؟ حتما اینطوری باید باشه. منتها یکی اینه که از رأی مردم به عنوان یه وسیله برای انقیاد آنها استفاده کنن یا یه چیز دیگه. مسلما مدرسه مؤسسانم اگه میخواهید سیستمی رو درست بکنید و اینها، مگر میشه جز این که نمایندگان مستقیم منتخب مردم که آزادانه انتخاب شدند و اینها، اونها بیان یه نظامی رو به اصلاح تدوین کنند و به اصلاح چی بکنند و اینا. منتها مسئله اینه که مدرسه مؤسسان یک به اصطلاح آیه آسمانی نیست که اون چیزی رو که کرده حالا آمریکایی‌ها چی هستش، هر چه بکنن میگن پدران بنیانگذار. اینطوری نیست. مدرسه مؤسسان ممکنه مثلا هر چند سال یه بار خانه‌ها به خاطر خواست مردم از پایین دوباره مجلس مؤسسان تشکیل بشه، تغییراتی در قانون اساسی صورت بگیره، تحولاتی اتفاق بیفته. آره، ما طرفدار مجلس مؤسسان یک فرد یک رأی هستیم، همه باید درش شرکت کنن. منتها مجلس مؤسسان یه آیه آسمانی نیست که پدران بنیانگذار نداره. هر روز ممکنه تحول، هر روز که من منظورم اینه که نه که هر روز اتفاقی
این بیده. تجلی آرای یک فردی گرای فقط توی مثلا شکلایی مثل مجلس مؤسسان تحقق پیدا میکنه یا ممکنه اساسا این توی این روند هر دم متحول شکلای دیگه بگیره؟
مسلمه که باید هر دم این چه مدرسه‌هایی وجود داره. حالا هم حتی مسئله این چه دولت مرکزی چی باشه، میبینید حتی در کشورهای غربی مثلا نگاه کنید، همین کشورهایی که ما حالا هستیم و اینا در اروپا، مثلا حتی شهرها، بخشهای مختلف شهرها هم انتخابات دارند و اینا. اونا مسلمه که بایستی همه جا انتخابات صورت بگیره، تحولات صورت بگیره، دوره‌های انتخاباتی باشه. حتی اگر خواستی باشه بار یک چیزی سریتر هم حتی از رسیدن موقع انتخابات، مثلا بخش بزرگی از مردم خواهان یک تغییراتی در قانون از جمله قانون اساسی هستند، چرا نبایستی رفراندومی صورت میگیره در بخشی از کشور یا در سراسر، اگر کل حکومت مرکزی مطرحه تغییراتی میدن، چرا؟ چه اشکالی داره؟
در پایان آقای شالگونی، البته سوالای زیادی هست، دوستانی هم حتما سوال داشتن، کاش وقت بود که میتونستیم سوالات دیگران رو هم بحث بکنیم که شما مستقیم پاسخ بدین. یه سری بحثای جدید هم هست درباره سوسیالیسم، مثلا میگن سوسیالیسم جامعه‌گرا اینو تر میکنن در مقابل سوسیالیسم دولتگرا، نظر و بدیل شما چیه؟
سوسیالیسم جامعه گرا اصلا سوسیالیسم مارکسی، سوسیالیسم جامعه گراست. یادتون باشه که در نقد برنامه گوتال مارکس چی میگه؟ میگه که آموزش و فلان باید دولتی باشه، اونجا اومده دیگه، در اونجا نوشتن، میگه که دولت خودش به آموزش احتیاج داره، آموزش رو میدید دست دولت. یعنی ما با اون دولت مداری مخالف، مارکس معتقد مخالف بوده، یا اونا رفته باشن اونجا، دولت همیشه خطره. تا زمانی که دولت منحل بشه در واقع در جامعه، ما بایستی همیشه از اعماق حرکت بکنیم، نه از دولت. دولتگرایی در منطقه مارکس نیست. مسلمه که مارکس دولت رو خیلی حیاتی میدونه چون اون کنترل میکنه سیستم رو، ولی میگه که باید از زیر نقد بزنیم، هی بیایم بالا دیگه. همین رو میگم دیگه، مثلا مراجعه کنید به اون نقد برنامه گوتا که آموزش بالاخره باید اونجا، البته مسئله این بوده که آموزش دولت مجانی باشه دیگه. منتها مارکس گفت دولت به دست دولت بده، یعنی می به عبارت دیگر میگه که خودتون باید سازمان بدید و اینها، نه اینکه خصوصی باشه، مسلمه باید مجانی و اینها باشه، ولی اینکه چطوری پیش بره و اینها دست خودتون باشه. یعنی میگه دولت خودش باید خیلی چیزها رو از ما یاد بگیره، از جامعه یاد بگیره، دولت رو پرستش نکنید، مثلا اون دولت هگلی که در آلمان بوده و اینها که مثلا چی هستش اینو مطرح میکردن و اینها، دولت مرکزی، دولت فلان و این داستان ها و اینها.
آشان بودی به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است. باز هم با شما در تماس خواهیم بود و برای برنامه های دیگه. بسیار سپاسگزارم از شما.
زنده باشید. منم تشکر میکنم از شما که دعوت کردید من رو، شد حوصله کردید، حرفامو گوش کردید. زنده باشید، خسته نباشید. به همه شنوندگان عزیزم خداحافظی میکنم و سلام عرض میکنم. زنده باشید.
متشکرم از شما، روزتون بخیر.
زنده باشید.
ستاره داره. پیش از این که برسیم به تماس‌های تلفنی که شما شرکت بکنید، حرف دلتون رو اونجا بزنید، دو شماره تلفنم که